أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الأبل حسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين لثاره عليه السلام. مقدم شما فریختگان و نخبگان حوزویر دانشگاهی و برادران و خواهران ایمانی رو گرامی می‌داریم و این ایام صوب و ماتم را به پیشگاه ولی عصر و عموم علاقمندان قرآن و عصرت و شما بزرگواران تعزیت عرض می‌کنیم. قبل از ورود در اصل بحث که نامهای وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه بود، به مناسبت سالروز شهادت امام مجتبی سلام الله علیه، طبق نقل مرحوم صدوق و برخی از محدثان، گرچه مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی شهادت اون حضرت را در آخر ماه صفر می‌داند، ولی مرحوم صدوق و برخی از محدثان دیگر شهادت اون حضرت را در هفته ماه صفر می دانند و گرامی داشت اونها به تذکره معارف اونهاست. وجود مبارک امام مجتبی به ما فرمود: کونو اوئیت العلم و مسابیح الهدا. الان بخشی از شما بزرگواران در دانشگاه ها، مخصوصا ریاست بعضی از دانشگاه ها را به عهده دارید، بخشی هم در حوزه های علمیه هستید. مهمترین وظیفه حوزوی و دانشگاهی خصوصا به توده مردم عموما عمل به وصیت امام مجتبی سلام الله علیه است. فرمود ظرف دانش باشید و چراغ هدایت. یعنی اگر در باره ائمه علیه السلام این دو وصف ذکر شده است که اینها عالم ربانیان، اوئیه علمن، تو زیارت جامعه به اینها عرض بکنید شما معدن علم هستید و شما مصباح هدایتید، مخصوصا در باره وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه که الحسین مصباح الهدا، امام مجتبی می‌فرماید این کار برای شما هم هست. نه تنها برای شما هم هست، حتما باید این کار باشید. منتها ائمه علیهم السلام اون ذوات قدسی در قلن، شما در دامن و در دشت جای خالی نداشته باشید. کونو اوئیت العلم، ظرف علم باشید. وقتی ظرف علم شدید، از بنان و بیان شما علم نشأت می‌گیرد. حرف می‌زنید، عالمانه است. چیز می‌نویسید، عالمانه است. قیام و قعودتون عالمانه است. یه ظرف علم، یه ظرف عطر، وقتی درش باز می‌شود، جز بوی خوب چیز دیگر ندارد. یک دانشگاهی و حوزوی وقتی حرف میزند، کار انجام میدهد، چیزی مینویسد، جز علم اثری دیگر ندارد. خدا قره رحمت کنه برخی از حکمای ما را، فرمودن به این که بالاخره این قلب یه ظرفیت محدود دارد. شما بخواید قصه، حرفهای عادی، فرون کس چی گفته، فرون روزنامه چی نوشته، اینها رو در ظرف پر کنید، این دیگه جا برای حرفای دیگه ندارد. این نظیر معده است در بخشی از موارد تمثیل و نه همه موارد. انسان اگر یک سلسله غذاهای بی خاصیت بخورد، بالاخره این معده پر می شود که جا برای غذای سالم نیست. ذهن ما درست مجرد است، اما تجردش محدود است. مگر چقدر ظرفیت دارد؟ هر حرفی را آدم گوش بده، هر قصه را بخواد بخونه، هر حرفی را بخواد بزنه، این دل پر میشه و جا برای فهمیدن نیست. مرحوم بو علی میگوید من عهد کردم که قصه نخوانم. داستان سرایی برای چی؟ افسانه برای چی؟ این فضای مجازی برای چی؟ مگر این دل چقدر ظرفیت دارد؟ این امام مشتباس فرمود تا می توانید فهم ظرف دانش باشید. و از ظرف دانش حرفی که می زنید عالمانه است، چیزم می نویسید عالمانه است. این قیام و قعود شما بعد از تصور شماست. وقتی درک کردید که پاشید یا بنشینید، این قیام و قعودتون عالمانه است. این مرحوم کلینی از وجود مبارک امام مجتبی نقل کرد: کونو اوعیت العلم، عالم بشوید که راه خودتون را ببینید، چراغ هدایت باشید که به دیگران راه بدید، و مصابیح الهدا. پس ما یه علمی باید بیاد بگیریم، چرا ما نباشیم؟ خب این همه سفارشاتی که ائمه نسبت به افراد عادی کردن. حضرت فرمود سلمان منا، بسیاری از بزرگانن هم در خانمها هم در آقایون که ائمه فرمودن هو منا یا هی منا، این اختصاصی به سلمان ندارد. میبینید همسر سلمان رحلت میکند میمیرد، علی ابن ابی طالب، اون که از در حکومت دیگه کل خاورمیانه در اون روز اختیار حضرت بود دیگر، نامه تسلیت بر او می‌نویسد. منتها این گونه از نامه‌ها تو نهج البلاغه نیامده. نامه‌های حضرت فراوانه. بخشی از مکتوبات حضرت در نهج البلاغه آمده، اونم خدا غریق رحمت کنه سید رضی را که خیلی عاقلانه کار کرده است. چون در بخش از نامه‌ها حضرت خیلی حمله تند و تیز به مخالفان دارد. اگر اون نامه‌ها را سید رضی در نهج البلاغه نقل می‌کرد، که نهج البلاغه نهج البلاغه فعلی نبود، الان 80% شروع نهج البلاغه مال اهل سنته. اون قوی ترین و غنی ترین شهرها که مال بزرگان اهل اعتزال است، ابن عبدالحدید مال همین هاست. همین ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه به قطب راوندی که از بزرگان و مفاخر ماشیه هاست و نهج البلاغه را شرح کرده است، خیلی سخت میتازد که مراد علی این است، نه آنی که تو فهمیدی. خب اگر سید رضی اون بیانات تند و تیز حضرت امیر رو نقل میشد، دیگه شیعه و سنی اربن اروا شده بود. او عاقلانه نقل کرد، اون حرفای تند و تیز را در جای خود نقل کرد. این حرفایی که جز بین المللی و منشورات اسلام است، اینا رو در نهج البلاغه جمع کرده. این کار سید رضی است. این نامه های خصوصی و خانوادگی و شخصی رو اینا رو در نهج البلاغه نقل کرده. وگرنه خب سلمان یه فرد عادی است. چون میدونید اون روزی که وجود مبارک از امیر خلیفه شد، کل خاورمیانه در اختیار او بود. یک استنداری از اهواز و بصره تا کرمان شروع می شد. این فلات وسیع را ابن عباس اداره می کرد، استندارش او بود. بخش وسیع دیگر را 3-4 تا استنداری اداره می کردند. ایران بین عظمت یک گوشه از فلات او بود. مصر را همین هست امیر اداره می کرد. الان مصر یک کشور پهناوری است. اون روز در زمان هست امیر یه استنداری بود، مالک اشتر استندار او بود. این علی صلوات الله و سلام علیه برای شاگردانش حرمت قائل است، برای مرگ همسرش تسلیت می نویسد. این نامی رسمی است در اونجا. وجود مبارک امام مشتبه فرمود تا زندگی فهم. آدم میگه من فارغ التحصیلم، هیچ عاقلی دهن باز میکند میگه من فارغ التحصیلم، همون تا نفس میکشی درس، یا درس بده یا درس بخون یا بحث بکن یا مطالعه بکن یا کتاب بنویس. وجود مبارک امام صادق با مفضل فرمود فإن مت فورث کتبک بنیک، تو آخه شاگرد مایی، تو شیعه مایی، تو با ما ارتباط داری، تو وقتی مردی بچه ها چارجل کتاب تو را ارث ببرن، نه نوشته دیگران را بگیری تو کتاب کند بذاری، چار تا کتاب علمی بنویس که بچه های تو کتاب تو را از تو ارث ببرن. فإن مت فورث کتبک، نه کتاب که کتاب کن خریدی، کتبک بنیک. این امام مشتبه فرما تا نفس میکشی درس، تا بشه ظرف علم دیگه و چراغ هدایت، اونم درسی که راه به دیگران نشون بده. کون و اوئیت العلم و مصابیح الهدا. خادم شبان روز عمر میده به چیز یاد نمیگیره. چرا ابو ریحان و امثال ابو ریحان بعد از هزار سال همچنان به عظمت مونده هم؟ اینا گذشته از اینکه راه های علمی را طی کردن، حرف های تازه آوردن، عمر را در راه علم صرف کردن. خب در روزگار گذشته که گاز و برق و امثال زالش نبود که وسایل سوخت و سوز آشپزخونه را اونا تهیه بکنن، که همه زغال بود و هیزم، هر کسی تو انبار منزلش یه مقدار زغال داشت، یه مقدار هیزم برای تأمین آشپزخونه. و اگر بنا بود مرده ای را با آب گرم بشویند، خب هیزم داشتن. ولی مرحوم ابو ریحان وصیت می کند که با اون براده هایی که من یک جا جمع کردم، با اون براده آب گرم کنید و من را با او غسل بدید. گفتن اون براده زیاد نیست، چه خصوصیتی دارد که اون براده ها را زیر دیک بذاریم؟ اون روز هم که مستحضر خودکار و اینا که نبود، همین قلم نی بود دیگر. این قلم نی رو بعد اینکه مقدار می نوشتن جر می گرفت، خط می زدن، می بریدن. گفتم براده ها و یک قلم نی خودم رو همه را یه جا جمع کردم، تو آشپزخونه گذاشتم که با او آب گرم کنی و مرا با اون آب گرم غسل بدی تا دنیای کنونی بفهمد اسلام یعنی علم، و من به امید اینها آینده دارم، اینها آینده مرا تأمین میکنم. این براده ها به حسب ظاهر براده قلم نیه، ولی من با این مطالب الهی نوشتم، اسلامی نوشتم. اینا آثار شیعه ماست. خب اینا رو کی تربیت کرده؟ شما یک نمونه از اینها در ایران قبل از اسلام ندارید و نداریم. اینا رو همین اهل بیت تربیت کردن. فرمودن کونو اوئیت العلم و مصابیح الهدا، چراغ هدایت باشید. این ترجمه کوتاهی از بیان نورانی امام مشتبه سلام الله علیه که مرحوم کلینی از اون ذات مقدس نقل کرد به مناسبت سال روز شهادت اون حضرت. اما تتمه بحث ما در نهج البلاغه به این نامه ای رسیدیم که حضرت برای عبدالله ابن عباس نوشت. این نامه 66 است، اونم 3-4 سطر بود که مختصر بود گذشت. نامه 67 به قسم ابن عباس بود که عامل مکه بود، اینم بخش قابل توجه از اون نامه گذشت. به ذیل اون نامه رسیدیم. این دو سطر در ذیل اون نامه بود که فرمود ونظر الى مجتمع اندک من مال الله، چون تو نماینده ما هستی، مردم وجوه شرعی را پیش تو میارن. اگر افراد نیازمندی در خود مکه دیدی همونجا صرف بکن، چون مستحضری مالی که مال منطقه است مثل خمس، مثل زکات، مخصوصا در بار زکات، انتقالش از اونجا به شهر دیگر بدون محظور نیست. اگر وسط تلف بشود شخص ضامن است، اگر تلف نشد که هیچ. لذا بهترین مصرف در وجوه شرعیه همون حوزه های علمیه همون منطقه است. زکات تأمین نیازهای فقرای همون منطقه است. حضرت در این نامه به قسم ابن عباس فرمود ونزو الى مجتمع اندک من مال الله، مال مال خداست، اونی هم که می دهد مال اللهست، اون هم که می گیرد مال اللهست، اون که می دهد خدا به او فرمود در قرآن آتوهم من مال الله الذی آتاکم. لذا ما بادا کسی خیال کند از مال خودش می دهد. یه بیان نورانی هست همیتون نهج البلاغه دارد که برخی ها خیال کردن که این جز القاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. دستور حضرت اینه که به انسان متمکن میگوید المسکینو رسول الله، یعنی شما که حالا از در مسائل مالی قدرت داری یا از در مسائل دیگر مقتدری، اون نیازمندی که به تو مراجعه کرده است میدونی کی او رو فرستاده؟ این رو خدا فرستاده. این رسول الله، رسول الله ماره پیغمبر نیست. المسکینو رسول الله است. این نامه اختصاصی به نماینده حضرت ندارد. این نامه البته در جریان قسم عباس نیست، در بخش دیگر است. دو خود حضرت در نهج البلاغه وصف میکند به هر کسی که یک کاری از او برمیاد. یک عالمی است که یک کسی کار علمی از او برمیآید، یک مستفتی است یا یک متعلم است که مشکل تعلم دارد، این نیازمند یادگیری است. هر کسی هر قدرتی دارد، یه نیازمندی به او مراجعه کرده است، او باید بفهمد او را خدا فرستاده. المسکینو رسول الله. قهرن اگر چنونچه کسی قدرتی داشت و مشکل این آقا را حل نکرد، فرستاده خدا را رد کرده است. بعدم طوری نمی کشد که قدرت از او گرفته می شود. تصنیف یعنی این صنف صنف کردن، اونا که نهج البلاغه رو موضوع بندی کردن خیال کردن این وصف پیغمبر است، یکی از اوصاف پیغمبر اینه که او مسکینه. این ناظر به اصل مسکنت است. فرمود کسی که نیازمند است وقتی به شما مراجعه کرده، این رو باید بفهمی که کسی او رو فرستاده. المسکینو رسول الله. تا اونجا که ممکنه مشکل مردم حل میکنیم، دیگه تو کشور خودکشی نخواهیم داشت، تو کشور مشکلات دیگه نخواهیم داشت. المسکینو رسول الله. این که در قرآن فرمود آتوهم من مال الله الذی آتاکم، شما بدونید این شما امین اللهید و این مال مال اوست. میدونید اصل مالکیت را اسلام برخلاف اصول بلشویکی امضا کرده است، اما و صد اما، این مالکیت نسبت به یکدیگر بله ما مالکیم، اما نسبت به الله کسی مالک نیست. تا بگوید مال خودم است نمیخوام بدم، این میشه حرف قارون. اون که گفت انما اوتیتو علا علم اندی اینه. میبینید حالا بسیاری از ماها اسلامی حرف میزنیم و معاذالله قارونی فکر میکنیم، میگیم خودم زحمت کشیدم. فرق ندارد حالا یا حوزوی یا دانشگاه، این که گاهی هم متاسفانه از زبان ما در میاد، میگه ما 40 سال نمیدن دود چرا خوردیم یا 40 سال زحمت کشیدیم این علم پیدا کردیم. این هم همون جو قارونی فکر کردن است. او میگفت که انما اوتیتو علی علم اندی، من خودم زحمت کشیدم. این رشته تخصصی را بلد بودم، عالم شدم و فراهم کردم. این حرف حرف موحد نیست. حرف موحد این است که آتوهم من مال الله الذی این تعلیق حکم بر وس مشکل، یعنی این مال مال اوست، شما امین اللهی، چرا ما حق نداریم آبرویمون رو ببریم؟ چرا حق نداریم مال را اسراف بکنیم؟ برای که مال مال ما نیست، در بخشای آثار ملکیت بر او بار است، وگرنه ما امین اللهیم در آبرو. مگر انسان مجاز است آبروی خود را از بین ببرد یا معاذ الله عفت خود و عصمت خود را از دست بدهد؟ چرا اگر خدای ناکرده معاذ الله به یک کسی تجاوز شده است، پدر، برادر، همسر، فرزند همه رضایت بدهند باز پرونده باز است؟ چون این حق زن نیست، این عصمت و عفت حق زن نیست، حق شوهر نیست، حق پدر نیست، حق پسر نیست، این آبرو ملک خداست، این زن امین الله است. لذا اگر پرونده رضایتم بده هیچ اثری هم ندارد. معلوم میشه بعضی از امور است ما مالک نیستیم، ما امینیم، آبروی ما هم همینطوره. این روایت نورانی مرحوم کلینی در کافی نقل کرد که ان الله سبحانه و تعالی لم یفوض الى المؤمن ان یفوض اموره كلها الیه ولم یفوض الیه. مؤمن بله آزاد است در زندگی، اما آبروی مؤمن در اختیار خود مؤمن نیست که رو بخواهد بریزد، مجاز نیست. آبروی مؤمن مال خداست، او امین الله است. لذا کسی آبروی مؤمن را ریخت، خطر الهی او را تهدید می کند. اینم هست، اینم هست. در اینجا وجود مبارکه امیر المؤمنین به فرموندار مکه شمود مالی که پیش تو شد این رو به نیازمندان هم منطقه بده و اگر اضافه آمد بیار پیش من در کوفه مثلا یا جای دیگه که من هستم تا به حوزه علمیه یا نیازمنده اونجا صرف بکنم. ونظر الی مجتمع اندک من مال الله فصرفه الی من قبلک من ذوی العیال و المجاعه مصیبن بهی مواضع الفاقت و الخلات. خوب بررسی کن کسی که واقعا نیازمند واقعی بوده، جای حاجت، جای خلت. خلت یعنی نیاز، به انسانی که نیاز دیگری را رفع میکند میگن خلیل. اگر میگیم این امر مختل است یعنی چی؟ یعنی منسجم نیست، بعضی از جاها شکاف دارد، میگیم این کار مختل است. کسی که کارهای او منسجم نیست، بعضی از جا کمبود دارد، در خلال و لابلای امور او بعضی از جا کمبود هست، خالی است، خلت دارد، گرچه اون خلت مضاعف است و خالی ناقص به دو بابند، ولی اینجا بی ارتباط با هم نیستن. خلت یعنی حاجت، خلیل به کسی میگوین که حاجت دوست خودشو برطرف بکنند. فرمود اصحاب خلات، اونا که کارشو مختل است، لنگ است، در بعضی از امور بدهکارن، نیازمندن، فوراً به نیاز اون نیازمندان ببرد رسیدگی کن. و ما فضل انزالشه فهمله علینا. اگر چیزی اضافه آمد یعنی تو خود شهر در حوزه مأموریت دیگه نیازمندی نبود، اون را به طرف ما فرست، نقسمه. یک بعد فرمود و مر اهل مکه الله یأخذوا من ساکنین اجرا، به مردم مکه بگو از سرزمین مکه اجر نگیرن، البته اگه خونه ای ساختن، چادری داشتن، اجرت اون چادر، اجرت اون خونه حلال است، ولی اجرت زمین حرامه. چرا؟ فإن الله سبحانه و تعالی یقول سبا ان الاکفوهه بلباد. فرمود این کعبه را که خلیل من ساخت، برای میلیون ها مهمان ساخت، هم باید بیان اینجا. خب اگر این کعبه را اینجا ساختن برای میلیون ها و از زنف ناس بالحج یعتو که رجالن و علا کل زامر یعتی نمین کل فجن امیر، پس این خانه برای مهمان ها ساخته شد، مهمان ها هم میلیون ها نفرند. و اگر من احیا ارزن فهی الله در حریم کعبه صادر است، یعنی تمام اون سرزمین را خلیل حق که به تعبیر لطیف سعدی خلیل من همه بطهای آزری بشکست، کل اون منطقه را با کعبه آباد کرد، اونها اطراف این کعبه، حیات کعبه. خب حیات کعبه که نمیشه اجاره داد که، حیات کعبه را که نمیشه خرید و فروش کرد که. فرمود اعلام بکن این مال مردم و علا کل زامرن یعتین من کل فجن همیه سبا ان الاکف فی الباد فالاکف المقیم به والبادی الذی یهج الیه من غیر اهله. کسی که خود مکه است بخواد زمین را خرید و فروش بکنن حرامه، زمین را اجاره بدن حرامه. البته خونه‌ای که ساختن اون خونه را میتونن اجاره بدن، میتونن بخرن و مانندان، ولی زمین کعبه نه برای اهل مکه جایز از خرید و فروش کنن نه برای دیگران. الواد الذی یهج الیه من غیر اهله. بعد در زیر نام فرمود وفقنا الله و ایاکم لمحاب بهی، ما اون توفیق را از خدای سبحان مسئلت میکنیم چیزی که محبوب اوست ما او را انجام بدیم. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی را. اصرار ایشون این بود اول کسی که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جهان اسلام طریق ولایت را باز کرده است علی ابن ابی طالب است که انسان بشه ولی الله. ولی الله آن است که خوفاً من النار یا شوقاً الی الجنه عبادت نکنه. ولی الله کسی است که در ولی قرب جانب خدا حرکت کند، دوست دارد خدا را. خود حضرت هم فرمود به که من خوفاً من النار یا شوقاً الی الجنه عبادت نمی کنم. و اگر در دعای کمل که امشب شب جمعه است قرائت می کنید بلکه تلاوت می کنید میگید صبرت علی هر ناله کمینه. این بیانات شما در غیر از سخنان نورانی هست امیر، بعدم اهل بیت نمی بینید. راه ولایت را که انسان بشه ولی الله، ولی الله یه انسان خائف نیست، یه انسان طماع نیست. اون که خوف من النار یا شوق الجنه عبادت می کند اون مؤمن به خدا هست، اما ولی او نیست. در پایان دعای حضرت امیر سلام الله علیه در نامه سلام باسید که خدا اون چرا که مورد محبت اوست ما را به اون موفق بده، اون چرا که خدا دوست دارد. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین یحب کذا. محبوب های خدا در قرآن کم نیست، فرمود من کیها را دوست دارم دیگر. ان الله یحب التوابین یحب المحسنین یحب المتطهرین، آدمای پاک را خدا دوست دارد. اما یحب الصائمین یحب المصلین یحب الحاجین، اینا اعمال است که زمینه است برای اون مقصد. اما فرمود خدا مردان پاک را دوست دارد. خب اگه کسی محبوب خدا بود خدا با او چه میکنه؟ اون چرا که میخواهد خدا به او عطا میکند. که ما امیدواریم شما حوزویان و دانشگاهیان برادران و خواهران ایمانی انشاءالله مشمول دعای خیر علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه باشید. من مجددا مقدم شما را گرامی میدارم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به برکت قرآن و اسرت نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمانمون حفظ بفرماید. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرماید. همگان را سالار شهیدان و حسن ابن علی سلام الله علیه و اجمعین محشور بفرماید. مشکلات دولت و ملت و مملکت را مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها به لطف الهی حل بفرماید. خطر سلفی و تکفیری داعشی را به خود استکبار و صهیونیسم برگرداند. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرماید. این دعاها را در حق همه مؤمنان و شیعیان عالم مخصوصا شماها مستجاب بفرماید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.